میگیم ایران، وقتی میگیم ایرانی، وقتی میگیم تمدن ایرانی، دقیقاً منظورمون چیه؟ داریم در مورد چی حرف میزنیم؟ و کجاست هر کدوم از اینا؟ کدوم جمعیت، کدوم جغرافیا، کدوم دولت، کدوم نهادهای اجتماعی؟ شاید داریم در مورد یه نظامی از برها صحبت میکنیم، شاید داریم درباره یک چارچوبی از ساختارهای زبانی و نشانگانی حرف میزنیم، شاید منظورمون اساطیره. منظورمون چیه وقتی میگیم ایرانی؟ عده‌ای اومدن گفتن که اینطوری نیست، یعنی دانش دانشه، امری که ما داریم میشناسیم یک پارچه است و بنابراین روش یک پارچه میخواد. درود دوستان، خیلی خوشوقتم که خدمتتون هستم. صدا میاد؟ آره. خب چیزی که من امروز میخوام خدمتتون بگم یه جورایی ادامه گپ و گفتی است که دوست و برادر عزیزم و همکلاس عهد بوقم آقای دکتر وحدتی نسب عزیز الان گفتن، و اون در مورد حالا یه بخشی از این قلمروی است که باستانشناسا روش کار میکنن، مردم شناسا روش کار میکنن و یه بخشیش رو جامعه شناسا روش کار میکنن، و اون بخش بخشی است که ما بهش میگیم ایران. و سوالی که الان ممکنه برای خیلی از ماها پیش بیاد وقتی کلمه ایران رو و کلمه ایرانی رو میشنویم اینه که دقیقاً منظورمون یعنی چی؟ خیلی ها معتقدن که وقتی داریم درباره علوم انسانی صحبت میکنیم در واقع یه حوزه‌ای از دانشه که توش خیلی ذهنیت مهمه، خیلی اون دقت علمی، اون چیزی که ما مثلا توی فیزیک و زیست شناسی و علوم طبیعی داریم رو توی رشته‌های علوم انسانی نمیشه باز تولید کرد. به همین خاطر وقتی مثلا ما میگیم ایران، وقتی میگیم تمدن ایرانی، وقتی میگیم کلماتی حتی مثل کلمه تمدن رو به کار میبریم، خیلی وقتا تاب میاریم، ابهام رو درش، خیلی وقتا تناقض رو و حرفایی که خیلی معلوم نیست دقیقاً یعنی چی رو میپذیریم و توجیهش میکنیم، میگیم که خب این مربوط به علوم انسانیه دیگه، و این ایده که علوم کلاً دوتا شاخن، یه شاخهشون علوم انسانیه و این ابهام رو دارن و این نقیضه‌گویی رو ممکنه تو خودشون نشون بدن، و یه شاخه دیگری است به نام علوم تجربی که اونا نباید اینطوری باشن و خیلی دقیقاً این در واقع در قرن 19 میلادی توی اروپا باب شد. خیلی جالبه که تو ایران نبود همچین ایده‌ای. قرن 19 میلادی در اروپا آدمایی مثل دیلتای، بالا مشهورترینش دیلتاییه که اینا فیلسوفان تاریخ بودن، خیلی‌هاشون اومدن و درباره این صحبت کردن که ما در علوم انسانی یه چیزایی رو میفهمیم، تفهمیه، فقشتهنه اصطلاحاً، و این با اخلاقن در واقع ادراک دقیقی که ما توی علوم تجربی داریم متفاوته، و بنابراین کلمه تمدن رو به شکل‌های مختلف میشه به کار برد و خیلی از کلیدواژه‌های دیگر رو. طی دهه‌های گذشته یکی از تحولاتی که توی رشته‌های علوم انسانی رخ داده و من به اون تحولات خیلی علاقه دارم اینه که عده‌ای اومدن گفتن که اینطوری نیست، یعنی دانش دانشه، امری که ما داریم میشناسیم یک پارچه است و بنابراین روش یک پارچه میخواد، و من به نمایندگی از روش یک پارچه در مورد دانش دارم خدمتتون صحبت میکنم. معمولا اونایی که گرایش به این شاخه دارن اونایی هن که توی چارچوب نظریه سیستم های پیچیده میاندیشن، و سرمشق نظریه منم نظریه سیستم های پیچیده است، و دغدغه خاطری که دارم همین سوالیه که اول براتون مطرح کردم. وقتی ما میگیم ایران، وقتی میگیم ایرانی، وقتی میگیم تمدن ایرانی، دقیقا منظورمون چیه؟ داریم در مورد چی حرف میزنیم؟ در مورد یه حوزه جغرافیایی داریم حرف میزنیم، در مورد کشور یعنی یه واحد سیاسی داریم حرف میزنیم، در مورد یه جمعیت شاید داریم حرف میزنیم، شاید در مورد یک گستره تاریخی داریم حرف میزنیم، و کجاست هر کدوم از اینا؟ کدوم جمعیت، کدوم جغرافیا، کدوم دولت، کدوم نهادهای اجتماعی؟ شاید داریم در مورد یه نظامی از برها صحبت میکنیم، شاید داریم درباره یک چارچوبی از ساختارهای زبانی و نشانگانی حرف میزنیم، شاید منظورمون اساطیره. منظورمون چیه وقتی میگیم ایرانی؟ شاید مدل زندگی، غذایی که آدم ها میخورن، لباسی که میپوشن، شاید سازماندهی نظامهای اجتماعی، اون شکلی که خانواده تشکیل میدن، اون شکلی که آموزش میبینن، اون شکلی که داد و ستد میکنن، هر کدوم از اینا ممکنه باشه. و منظورمون چیه وقتی میگیم یکی چینیه و یکی ایرانیه؟ توی چارچوب نظریه سیستم‌های پیچیده فرض بر اینه که با همون دقتی که شما توی دانش‌های تجربی با همون وسواس، با همون سختگیری توی رشته‌های علوم انسانی هم میتونی با همون دقت صحبت کنی. دست کم این که باید طلب کنیم چنین دقتی رو و اون ابهام رو نباید توجیه کنیم جایی. با این مقدمه چیزی که من میخوام خدمتتون بگم یک مدلی در مورد مفهوم تمدنه. احتمالاً کلمه تمدن رو شما زیاد شنیدین، یک کلمه که سیاسی شده، گفتگوی تمدن‌ها، درگیری تمدن‌ها، جنگ تمدنی، همه دارن از تمدن حرف میزنن، سیاستمدارا از تمدن حرف میزنن، رهبران دینی از تمدن حرف میزنن، اونایی که مصلح اجتماعی ان خیلیاشون از تمدن حرف میزنن و دقیقاً معلوم نیست یعنی چی، چون شما مثلا کلمه ای میشنوین به نام تمدن ایلام، بعد یه کلمه دیگری میشنوین به نام تمدن ایران، بعد یه کلمه دیگری میشنوین تمدن میان رودان، بعد گاهی وقتا یه دفعه یه کلمه میشنوین مثل تمدن سیالک که الان صحبتش بود، ولی سیالک یه شهره و ایلام یه بخشی از ایرانه که خب همه این کلمه رو که در مورد همه چی نمیشه به کار برد دیگه، نه؟ و من فکر میکنم نمیشه به کار برد و فکر میکنم که باید با دقت دربارش حرف زد. تمدن کلمش همطور که معلومه از مدنیت میاد، از شهرنشینی میاد. میشه با دقت نسبتا خوبی تعریف کرد که چه چیزی تمدنه. من از اون در واقع مدل نظری اجازه بدین یه مدل نظری من دارم به اسم این ارجاعش هم بدم، بد نیست اگه خواستین دنبال کنین بحثو. یک مدل نظری است به نام زوروان. اون مدل نظری با نگاه نظری سیستم‌های پیچیده مدل میکنه رابطه میان منها و نهادها رو، رابطه سطح خرد و سطح کلان رو، و توی اون چارچوب خیلی از مفاهیم شفاف و دقیق میشن از جمله کلمه تمدن. منتها نکته مهمی که اونجا وجود داره اینه که ما موقعی که در مورد امر انسانی حرف میزنیم و میخوایم مدلش کنیم به شکل علمی و جدی، در نهایت متوجه میشیم که داریم درباره یک سیستم تکاملی حرف میزنیم و این سیستم تکاملی در مقیاس‌های متفاوت انگار سیستمای متفاوت میبینید. مثال بزنم براتون، شما موقعی که به امر انسانی نگاه میکنید، همین سخنرانی که زیبایی که الان دوست عزیزم کرد، یه جایی شما دارین در مورد بدن آدم رو حرف میزنین، اسکلت یارو رو پیدا میکنین، دی ان ایش رو دارین کاوش میکنین. یه لایه زیست شناختیه، بدنهای آدمها که بدنهای گوسفندا رو رام کردن، که بدنهای جانورانی رو شکار میکنن، یک لایه تنهای زنده است. و اینا سیستم‌های تکاملی خیلی مشخصی هستن که در زیست‌شناسی بررسیشون می‌کنیم و متغیر پایه مشخصی دارن. همه بدن‌های زنده در طلب بقا هستن. یعنی شما یه متغیر مرکزی دارین که می‌تونید با اون متغیر رفتار کل این سیستم رو توضیح بدید در سطح زیست‌شناختی. و در سطح روانشناختی هم چنین چیزی داریم. یعنی ما انسان‌ها یک سیستم تکاملی مجزا، یک نرم افزار ولی در مقام یک سیستم تکاملی داریم که بهش میگیم نظام شخصیتی. و نظام شخصیتی در واقع به لحاظ سخت افزاری همون اتفاقی که توی کاسه سرمون در درون مغزمون میفته، ولی خودش یک سیستم تکاملیه و اونم باز تا یه حدود خوبی میدونیم. اونم یه متغیر مرکزی داره، متغیر مرکزیش لذته. یعنی نظام های روانشناختی میخوان لذت رو بیشینه کنن به همون شکلی که نظام های زیستشناختی بقا رو میخوان بیشینه کنن. و باز در لایه دیگری ما میدونیم که آدم ها به هم دیگه چفت میشن و امر انسانی یک لایه اجتماعی داره، یعنی نهاد شکل میگیره. تو این مدلی که ازش دارم صحبت میکنم، سه نفر به بالا نهاد تولید میکنن، به دلایلی دو نفر تولید نمیکنه. منتها جالبه که وقتی سه نفر شدن آدم ها، یه اتفاقی توشون میفته. سه نفر که روابط پایدار در طول زمان با هم دیگه دارن، مدار قدرت بینشون شکل میگیره. یعنی متغیر جدیدی ظهور پیدا میکنه در لایه جامعه شناختی و سیستم جدیدی اینجا ظاهر میشه به نام نهاد که متغیر مرکزیش قدرته. و ممکنه رمزگذاریش قدرت دیگه با پول، با رأی، با نمیدونم شأن اجتماعی، با رتبه اداری، با اینا رمزگذاری میشه. منتها متغیر مرکزی که ترجمه میشه به اینها قدرته. و یه لایه دیگه هم داریم، لایه چهارمی است به نام فرهنگ. و اونجا هم سیستم‌های تکاملی مجزا داریم. این سیستم‌های تکاملی لایه فرهنگ رو اسمشو گذاشتم منش. منشا واحدهای اینا هم نرم افزاری‌اند، منتها واحدهای نمادینی هستند که حامل معنا هستند و از مغزی به مغز منتقل میشن با واسطه نظام‌های نمادین زبانی و رفتار آدم‌ها رو تغییر میدن. یه جوک ساده‌ترین منشه، یه نظریه، یک اسطوره، یک شعر، یک موزیک، یک اثر هنری، یک فیلم، اینا همه یک منشن. من الان دارم این منش به شما منتقل میکنم، تکه ای از یک دستگاه نظری رو که به عنوان یک واحد معنادار امیدوارم تغییر رفتاری بتونه تولید کنه. این چهار لایه، یعنی زیستی، روانی، اجتماعی، فرهنگی، رو توی مدل زوروان بهش میگیم فرازی، یعنی امر انسانی. چهار لایه سلسله مراتبی متفاوت داره که مقیاسه زمانی مکانیش با هم دیگه فرق میکنن. بدن، نظام شخصیتی، نهاد و منش چهار جور سیستم تکاملی هن که به هم دیگه چفتن و چهار متغیر مرکزی دارن: قدرت، لذت، بقا، معنا، که بهشون میگیم قلبم. و اینا یک چکیده ای از یک مدل نظریه. حالا اگه ما نگاه کنیم، برگردیم به سوال اولیمون، تمدن یعنی چی؟ میشه اینو جواب داد؟ تمدن بزرگترین نهاد ممکنه. تمدن بزرگ مقیاسترین نهادیه که داریم. خب ما موقعی که در مورد نظریه سیستمای پیچیده حرف میزنیم، منظورمون اینه که دقیق بیاد حرف بزنیم دیگه. یعنی موقعی که در مورد تمدن حرف میزنیم، در مورد یک سطحی از پیچیدگی داریم حرف میزنیم، یک لایه‌ای از پیچیدگی، پیچیده‌ترین سطح، پیچیده‌ترین شاید بگیم سقف ممکن برای نهادهای اجتماعی میشه تمدن. چرا؟ به خاطر اینکه تمدن یک نهاد در هم پیوسته است که ممکنه چند میلیون کیلومتر مربع باشه مساحتی که اشغال میکنه و ممکنه چند ده میلیون یا چند صد میلیون یا چند میلیارد آدم توش باشه و هزار سال تقریبا حد پایه دوامشه. یعنی با یه واحد خیلی عظیم سر و کار داریم. برای اینکه مقایسه کنید، کوچکترین نهادی که میشناسیم که قدیمی ترین نهاده و پایدارترین نهاده و همه جا هست، خانواده است. خانواده واحدش خیلی کوچیکه، واحدش در حد چند ده متره. توی چند ده متر یه خانواده شکل میگیره و کار میکنه. چند نفر آدم توشن، چند ده نفر فوقش توی خانواده خیلی گستردن، تعدادشون کمه و واحدش کمه. نسل 30-40 ساله عمر یک خانواده، به اندازه عمر یه آدمه در واقع. معمولا هم بعد 30-40 سال بچه‌ها بالغ میشن و میرن، یعنی اون ساخت خانواده اولیه رو دیگه ندارید. به عبارت دیگه شما نهاد دارید از کوچکترین سطحش که خانواده است تا بزرگترین سطحش که تمدنه و تو همه این نهادها متغیر مرکزی قدرته و معادلات مشترکی حاکمن بر رفتار اون سیستمی که دارین بررسی میکنه. خب تمدن در این مقیاس بزرگ باید مرزبندیش معلوم باشه دیگه. من باید ببینم که اینا به هم دیگه متصلن و مثلا چند میلیون کیلومتر رو در بر میگیرن. همینطوری هر جای شما گور ببینید، شهر ببینید، خط ببینید، آدم ببینید، نمیتونید بگی تمدنه. یه پیوستگی باید بینشون باشه دیگه. این پیوستگی در واقع با راه ها ممکن میشه. ما گره هایی داریم، این گره ها نقاط پیچیدگی این گره میشه شهر. شهر مرکز انباشت پیچیدگیه توی نهادهای اجتماعی و شهرهایی که به هم دیگه متصلن و معانی مشترک رد و بدل میشه توشون، فناوریشون یکسان میشه، جمعیت ها توشون حرکت میکنن، با راه این اتفاق میفته. بر مبنای این تعریفی که کردم، شما میتونید حالا نگاه کنید به تاریخ و دقیق بپرسید که تمدن ها کدومان و چجوری شکل گرفتن، سیر تحولشون چجوری بوده، مرزبندیشون چجوری بوده، رابطهشون با هم دیگه چگونه بوده. و این موضوع خیلی داغیه الان، یعنی از فوکویاما بگیرید تا لومان، همه دارن در مورد تمدن حرف میزنن و پیامد سیاسی داره صحبت کردن درباره تمدن. اگر توی تاریخ نگاه کنید، دو تا تمدن اول داشتید. یه نکته دیگه هم بگم، تمدن یعنی شهرنشینی، یعنی شما شهر باید داشته باشید. منتها شهرنشینی رو میتونید خیلی پیچیده نگیرید، یعنی واحدهای یک جانشین پایدار وقتی دارید و اون پیوستگی رو دارن و اون راه‌ها رو دارن و اون حجم و مساحت رو به شما میدن، میتونید بگید دیگه تمدن دارید. منتها اینو حواستون باشه که ظهور تمدن معمولاً با ظهور خط همراهه و شهر از یه سطحی پیچیده تر بشه نویسا میشه، مردم می نویسن و نویسایی خیلی مهمه. می دونین چرا؟ چون با خط تاریخ شروع میشه. وقتی من میگم تاریخ یعنی خط، وقتی میگم فلان جامعه تاریخش از کی شروع میشه، یعنی اولین بار کی توی اون جامعه نوشت چیزی رو. پس بنابراین ما یه مفهوم تاریخ هم داریم و مفهوم تاریخ با مفهوم عمومی زمانمندی سیستم متفاوته. یه جور خاصی از زمانمندیه که میشه خط، میشه تاریخ. اول کجا شهر به وجود اومد؟ کجا خط به وجود اومد؟ تاریخ کجا شروع شد؟ با یه ضریب خوبی میدونیم حدود 3400 پیش از میلاد، یعنی 5400 سال پیش، ابتدا تو ایران زمین و یه خورده بعدش تو مصر. این اولین تمدنان خیلی با هم دیگه متفاوتن به لحاظ جغرافیایی. تو ایران زمین شروع شده ظاهرن، یعنی چی شد؟ بله، چه جوری الان چه اتفاقی میفته به نظر شما؟ بله، این اتفاق افتاد. تمدن ها